بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوشنبه 29 اردیبهشت 1404، جلسه 23 از خوانش و شرح تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری رو با هم خواهیم داشت. تا امروز 4 ذکر از اذکار تذکرة الاولیاء رو خوندیم و امروز ذکر پنجم که ذکر محمد ابن واسه هست رو انشالله با هم میخونیم. خیلی خیلی خوشحالم که دوستان عزیزم تذکرة الاولیاء رو دوست دارند، این پادکست رو دنبال میکنن و با شنیدن تذکرة الاولیاء حال دلشون خوب میشه. امیدوارم ما رو هم دعا کنید و واقعا اینو برای خودم یه توفیق و سعادت میدونم که میتونم در محضر ادبیات باشم، در محضر عرفان و عرفا باشم و دوستان عزیز و نازنینی مثل شما رو از این راه بیابم و این باعث افتخار من. خب ذکر پنجم از اذکار تذکرة الاولیاء ذکر محمد ابن واسع است. محمد ابن واسع از دوستان و نزدیکان و هم اسران مالک دیناره که خب ذکر قبلی ذکر مالک دینار بود. تولدش رو خیلی خبر معتبری ازش نداریم، ولی سال وفاتش سال 123 هجری قمریه، یعنی حدوداً 7 سال یا 8 سال قبل از مالک دینار به رحمت خدا رفته در بصره. از محدثان و راویان حدیث بوده، از تابعین بوده. تابعین کسانی بودن که پیامبر رو مستقیم ندیدن ولی صحابه پیامبر رو ملاقات کردن و صحابه پیامبر رو دیدن. محمد واسم از تابعین بوده. بارزه اصلی، ویژگی اصلی که ازش بیشتر صحبت شده توی تذکره ها همین زهد و فقر و اینکه با ارباب قدرت نشست و برخاست نمی کرد. بیشترین چیزی هم که در تذکره ها ازش اومده خیلی نزدیک به همون چیزی که ما در تذکرة الاولیاء عطار میبینیم. ذکرش هم خیلی کوتاهه، 2 صفحه است، 2 صفحه کامل هم تازه نیست. اگه بخوایم کامل بذاریم میشه 1.5 صفحه که امروز هم روخانیش رو انجام میدیم، هم توضیحاتش رو عرض خواهم کرد خدمتتون و تا بپردازیم به ذکرهای بعدی. خب ذکر محمد واسه رضی الله عنه، آن مقدم زهاد، آن معظم عباد، آن عالم عامل، آن عارف کامل، آن توانگر قانع، محمد واسه رضی الله عنه در وقت خیش، در شیوه خیش نظیر نداشت و بسیار کس را از تابعین خدمت کرده بود و مشایخ متقدمین را دریافته بود و در طریقت و شریعت حظی وافر داشت. در ریاضت چنان بود که نان خشک در آب زدی و می خوردی و می گفتی هر که بدین قناعت کند از همه خلق بی‌نیاز شود. و در مناجات گفتی الهی مرا گرسنه و برهنه می داری همچنانک دوستان خود را، آخر این مقام به چه یافتم که حال من چون حال دوستان تو بود. و گاه بود که از غایت گرسنگی با اصحاب خود به خانه حسن بصری شدی و آنچه یافتی بخوردی، چون حسن بیامدی بدان شاد شدی. و سخن اوست که گفتی فرخ آن کس که بامداد گرسنه خیزد و شبانگاه گرسنه خسبد و بدین حالت از خدای راضی بود. کسی از او وصیتی خواست. گفت وصیت می کنم تو را بدان که پادشاه باشی در دنیا و آخرت. مرد گفت این چگونه بود؟ گفت چنان که در دنیا زاهد باشی به هیچ کست طمع نبود و همه خلق را محتاج بینی. لاجرم تو غنی و پادشاه باشی و هر که چنین بود پادشاه دنیا بود و پادشاه آخرت. یک روز مالک دینار را گفت نگاه داشتن زبان بر خلق سخت‌تر است از نگاه داشتن درم و دینار. و یک روز بر قتیبه ابن مسلم شد با جامعه صوف. گفت: صوف چرا پوشیده ای؟ خاموش بود. گفت: چرا جواب ندهی؟ گفت: خواهم که بگویم از زهد، همانا که بر خیشتن ثنا گفته باشم، یا از درویشی از حق تعالی گله کرده باشم. یک روز پسر را دید که می خرامید. وی را آواز داد و گفت: هیچ دانی که تو کیستی؟ مادرت را به 200 درم خریدم و پدرت چنان است که در میان مسلمانان بدتر از او کس نیست. این خرامیدن تو بر کجاست؟ کسی از وی پرسید که چگونه ای؟ گفت: چگونه بود کسی که عمرش می کاهد و گناهش می افزاید. و در معرفت چنان بود که سخن اوست. و در معرفت چنان بود که سخن اوست. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله فی. هیچ چیز ندیدم الا که خدای را تعالی در آن چیز دیدم. و از او سوال کردند: خدای را می شناسی؟ ساعتی خاموش شد و سر فرو افکند و گفت: هر که او را شناخت سخنش اندک شد و تحیرش دائم گشت. و گفت: سزاوار است کسی را که خدای تعالی به معرفت خودش عزیز گردانیده است که هرگز از مشاهده او به غیر ننگرد و هیچ کس را بر او اختیار نکند. و گفت: صادق هرگز صادق نبود تا بدان امید که می دارد از او بیمناک نبود، یعنی باید که خوف و رجاش برابر بود تا صادق و مؤمن حقیقی بود بر خیر الامور. رحمت الله علیه. خب یه بارم قبلا در این مورد صحبت کردم که بعضی ذکرها توی تذکرة الاولیا مثل همین محمد واسه یه صفحه، 2 صفحه، 3 صفحه، ولی بعضی از ذکرها خیلی طولانی هست. اصلا خودشون یه کتاب میتونن مجزا باشن. مثلا ذکر ابوالحسن خرقانی که از طولانی ترین ذکرهای تذکرة الاولیا مثلا 50-60 صفحه است. ذکر ابو سعید ابوالخیر همینطور. حالا این ذکر محمد واسه از ذکرهای کوتاهه. محمد واسه آن مقدم زهاد به روش عطار ابتدای هر ذکر یه سری صفات و ویژگی‌های بارز اون فرد رو عطار ذکر میکنه. آن مقدم زهاد، جلوتر از همه زهد پیشگان مقدمه، شاید بیشتر به خاطر قدمت و زمان زندگیشه که به زمان زندگی پیامبر نزدیکتر بوده و شاید هم واقعا در دوره خودش چنان که در ذکرش هم اومده پیشرو و پیشتاز بوده. آن عالم عامل، اصلا شرط دیگه، شرط در کسب علم اینه که عمل کنی دیگه. عمل کردن به علم ارزشمنده، هرچند دشوارترم هست. عمل کردن به علم خیلی دشوارتره تا بری علم به دست بیاری. فقط علم به دست آوردن که دیگه خیلی ساده است این روزها که ابزارهای به دست آوردن علم و علم آموزی هم زیاد شده که اصلا از ساده ترین کار هاست. ولی دشواری اصلی اینه که به آنچه که بهش عالمی عمل کنی، که اینجا لقب محمد واسه رو عالم عامل آورده. معظم عباد رو هم نگفتم. معظم یعنی بزرگ، عبادم از عبادت کنندگانه دیگه، یعنی بزرگترین عبادت کنندگان. باز یه نکته یادم رفت بگم، محمد واسه یعنی محمد پسر واسه. یه جاهای محمد ابن واسه، محمد ابن واسه ابن جبار یا جابر بصریه، یه جاهایی همین نوشته محمد واسه، اون ابنش به خاطر همینطور روانی کلام کم کم در کلمه از بین میره دیگه، وگرنه این اسم های دوم و سوم در زبان عربی که رفته رفته وارد زبان فارسی هم شده و ما استفاده می کردیم تا چند سال پیش قبل از اینکه نام و نام خانوادگی در ایران مرسوم بشه و آدم ها شناسنامه ثبتی داشته باشن، همین نام پدرشون بود دیگه. ذکر محمد واسع یعنی محمد پسر واسع. خب عرض می کردم آن مقدم زهاد، آن معظم عباد، آن عالم عامل، آن عارف کامل، آن توانگر قانع. توانگر قانع رو یعنی کسی که از راه قناعت به توانگری رسیده، که در متن خودش ذکر کرده، اونجا بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد. محمد واسع رضی الله عنه، یعنی خدا از او راضی باشد. در وقت خود یعنی در زمانه خود در شیوه خیش نظیر نداشت. راهی که پیش گرفته بود توش اولین بود. این خیلی مهمه ها. شما مثلا میخوای بری چه میدونم دنبال خوشنویسی، میخوای بری دنبال موسیقی، دنبال پزشکی، دنبال مهندسی، هر راهی رو که پیش میری نفر اول باشی تو رشته خودت، تو کار خودت، تو راه و روش خودت. اینجا هم میگه محمد واسع در شیوه خیش نظیر نداشت و بسیار کس را از تابعین خدمت کرده بود. تابعین رو هم عرض کردم، کسانی که نائل به زیارت پیامبر نشدن، یعنی پیامبر رو مستقیما و از نزدیک ندیدن، ولی صحابه پیامبر یعنی کسانی که پیامبر رو دیده بودن و به خدمت اونا رسیده بودن. خود محمد واسع هم از تابعین بود و اینجا هم که تو ذکر میگه تابع بسیار کس را از تابعین خدمت کرده بود، به اونایی هم که تابع بودن خدمتگزارشون بوده بود و مشایخ متقدمین را دریافته بود، یعنی بزرگانی که پیشرو و آغاز کننده راه زهد و عرفان و ایمان و طریقت و شریعت بودن رو در محضرشون رسیده بود و ازشون بهره برده بود و در طریقت و شریعت حظی وافر داشت. حظ یه جاهایی به معنای لذته، یه جاهایی به معنای بهره است. بعد اصلا در اغلب موارد این کلمه یه جایی به کار میره که دوتاش با همه، یعنی هم سود میبری هم لذت میبری. خب یه چیزهایی آخه توی دنیا سود نداره ولی تو مثلا لذت میبری ازش. چه میدونم مثلا یه سری خوراکی ها حتی شاید ضرر هم داشته باشه برای یه نفر، مثلا برای کسی که قند داره نوشابه ضرر داره ولی از خوردنش لذت میبره. ولی یه چیزایی هست هم سود داره هم از خوردنش طرف لذت میبره. اونجاها از حظ استفاده میکنن، یعنی بهره و لذت با هم دیگه باشه. حظی وافر داشت یعنی فراوان. دریافت در ریاضت چنان بود که نان خوش در آب زدی و میخوردی و میگفتی. یکی از متر و معیارهای عرفان اصلا ریاضته دیگه، این همواره باید تو ذهنمون داشته باشیم. ریاضت رو از تعریفش که چنان که مثلا اهل عرفان تعریف میکنن، اصلا آن چیزی که باعث میشه حجاب ها برداشته بشه ریاضته و همین ریاضت و اتفاقا از نوع اولیش مثلا خوراک و پوشاک و خوابیدن و خوردن خیلی مؤثره و خیلی توصیه شده. از ابتدا تا امروز یه بخش عظیمی از ریاضت‌هایی که عرفا توصیه میکنن همین مدیریت کردن خوردن و خوابیدن و غیره است که اینجا هم محمد واسع میگه. میگه نان خوش در آب زدی و میخوردی. این جزء برنامه های غذایی اغلب عرفا بوده که برای ریاضت به یه نون خشک و آب بسنده میکردن و میگفتی هر که بدین قناعت کند از همه خلق بی نیاز شود. آره دیگه، وقتی تو به یه کف دست نون قناعت میکنی دیگه به چیز بیشتری احتیاج نداری و لازم نیست منت هر کسی رو به خاطر مال دنیا و نعمت دنیا بکشی. و در مناجات گفتی الهی مرا گرسنه و برهنه میداری همچنان که دوستان خود را. میگه داره انگار تشکر میکنه وقتی با خدا گفتگو میکنه، من گرسنه و برهنه هستم مانند دوستانت و دوستان خود را آخرین مقام به چه یافتم که حال من چون حال دوستان تو بود. یعنی مقام مقام بالاییه، هر آن کس که گرسنه باشه یا برهنه باشه. خب یک جریانی اینجا در مورد گرسنگی و برهنگی رو باز میکنه محمد واسع. یکی اینکه گرسنگی و برهنگی نماد فقره، درسته؟ گرسنه و برهنه نماد فقره، یا فقر مادی به معنای نخواستن البته، یا حتی گاهی نماد فقر معنویه به معنای بی‌ادعا بودن در برابر خداوند. اینکه خدایا ما در برابر تو هیچی نیستیم و هیچی نداریم و هیچی نمیخوایم. این را هر دو رو دقت کنید، یعنی نه اینکه حالا واقعا گرسنه و برهنه، هرچند واقعا اونم از ریاضت های عرفا بوده و هست. و این مقام رو من چگونه یافتم؟ این مقام دوستان توه. خب یه نکته دیگه ای هم تو بخش دوم این جمله وجود داره، اینه که عرفا مصائب و سختی ها و رنج ها و مشقت ها رو تقریبا به دو دسته اصلی تقسیم میکنن. دسته اول که میگن اون سختی ها کفاره گناهانیه که تو در دنیا کردی. حالا دیگه یه بخشیش اونطوریه، یه بخش دیگه ای از مصائب و سختی ها آزمون و ابتلاییه که خداوند برای کسانی که ادعای دوستی خدا رو میکنن میاره. یعنی چی؟ یعنی تو خدایا میگی خدای من خیلی دوستت دارم، یا میگی خدای من میخوام به تو نزدیکتر بشم، یا میگی خدای دمت گرم من عاشقتم من میخوام ببینمت، خدایا من میخوام از دوستان تو باشم. خدا هم میگه باشه، خیلی درخواست بزرگی کردی، میخوای از دوستان من باشی؟ خب بیا ببینم مثلا این آزمون رو میتونی از پسش بر بیای. خاطرتون بیاد مثلا امتحاناتی که خدا از ابراهیم گرفت، مثلا میتونی فرزندتو قربانی کنی؟ میتونی خونه زندگیتو رها کنی بری مثلا در پی این وعده‌ای که من بهت میگم سر به کوه و بیابون بذاری؟ آیا میتونی گرسنگی و برهنگی رو تحمل کنی؟ آیا یا حتی دقت کنید در اتفاقی که بین شمس و مولانا افتاد، شمس هم یه جورایی مولانا رو آزمود، یعنی اومد و گفت برای من این کار رو بکن، اون کار رو بکن، این کار رو بکن، و کارهایی که مولانا در پیش از آشنایی با شمس نه اونها رو انجام داده بود، نه اصلا در شأن و شایستگی مقامی که اهل زهد، اهل دیانت، اهل طاعت و عبادت بود. میخوام بگم این دوستی خدا یه وقتایی با آزمون و ابتلا و رنج و سختی و مشقت همراهه. حالا نهایت گرسنگی و برهنگی هم حال دوستان تو بوده و اینجا در موردش محمد واسع صحبت میکنه. و گاه بود که از غایت گرسنگی با اصحاب خود به خانه حسن بصری شدی. شد تو اینجور جملات بیشتر معنای رفته. خب اینقدر گرسنگی بهش فشار می آورد دیگه نمیدونست چی کار کنه، میرفت خونه حسن بصری و آنچه یافتی بخوردی. حالا هرچی پیدا می کرد می خورد، و چون حسن بیامدی، یعنی حسن بصری برمیگشت خونه، بدان شاد شدی. حسن بصری برمیگشت میدید که مثلا محمد واسع و دوستانش اونجا دارن غذا می خورن، خوشحال می شد. حسن بصری به هر حال داشته احتمالاً به خاطر این خوشحال می شده که میتونسته به این نفر کمک کنه، سفره داری کرده، مهمان نوازی کرده، ولی خب یه مقدار کل جمله رو هضمش برای من خیلی جالب نبود، راحت نبود، واقعیتش این اصلا نتونستم هضمش کنم. یه نفری داره ریاضت میکشه، وقتی به نهایت، غایت یعنی نهایت، نهایت گرسنگی میرسه، میره خونه حسن بصری و هرچی پیدا میکنه میخوره. نمیدونم دیگه حالا این تعبیرش یا برداشتش دیگه با خودتون. من هرچی بگم اضافه گفتم و چیزی که من برداشت کردم شاید خیلی مناسب و در شأن محمد واسط نباشه. کسی از او وصیتی خواست. گفت وصیت می کنم تو را که بدان که پادشاه باشی در دنیا و آخرت. خب یه نفر وصیت میکنه، میگه یا شیخ مرا وصیتی کن، مرا نصیحتی کن. بعد محمد واسه بهش میگه پادشاه باش در دنیا و آخرت. طرف هم احتمالا با خودش فکر میکنه، میگه مگه میشه همچین چیزی؟ چجوری هم در دنیا پادشاه باشم هم در آخرت؟ اغلب کسانی که در دنیا پادشاهن چون دارای ثروت و قدرتن دیگه پشت سرش مثلا غرور میاد، پشت سرش دنیا دوستی میاد، خدای نکرده ظلم به زیر دست میاد، دیگه نمیتونه در آخرت هم پادشاه باشه. حالا چطوره که پادشاه باشم هم در دنیا و آخرت؟ مرد گفت این چگونه بود؟ چجوری میشه اینطوری بود؟ بعد پاسخ محمد واسه قشنگه، چنان که در دنیا زاهد باشی به هیچ کست طمع نبود و همه خلق را محتاج بینی، لاجرم تو غنی و پادشاه باشی. خب پس ببین برداشت محمد واسه از پادشاه با بقیه فرق داره. پادشاه از نگاه ما اونیه که یه ثروتی، یه قدرتی، یه پستی، یه منصبی داره و به خاطر اون ثروت و قدرت و پست و مقامش از دیگران بی نیازه. بقیه به پادشاه نیاز دارن. ولی محمد واسه میگه ببین اصل بی نیازی است دیگه، پادشاه باید بی نیاز باشه. خب چجوری میشه بی نیاز بود؟ چجوری میشه از همه خلق بی نیاز باشی؟ اینی که در دنیا زاهد باشی. زاهد باشی یعنی چیزی نخوای، کارت زهد باشه. زهد چیکار میکنه؟ زاهد چیکار میکنه؟ اصلا زهد تعریفش همینه، روی گرداندن از دنیا، یعنی ترک نعمت دنیا، یعنی بیرغبتی و نخواستن دنیا. خب اگه تو دنیا چیزی نخوای میشی بی نیاز. وقتی چیزی نمیخوای و زهد پیشه میکنی میشی بی نیاز، در نتیجه بی نیازی پادشاه هم بی نیازه. این ور معادله جفتش یکیه، بی نیازی. اون دست معادله است که فرق داره. پادشاه به خاطر دارایی از ثروت و قدرتی که داره بی نیازه و اون زاهد به خاطر چیزی که از دنیا نمیخواد بی نیازه. حالا که تو ثروت و قدرت دنیا رو نمیخوای، در نتیجه از همه خلق بی نیازی. پس چطور میشه هم در دنیا پادشاه بود هم در آخرت؟ اینکه طمع نداشته باشی، به خلق محتاج نباشی و قانع باشی و چیزی از دنیا نخوای، در نهایت همون زهد و زاهدی که محمد واسه ازش صحبت کرده. هر که چون این بود پادشاه دنیا بود و پادشاه آخرت. هر کس که بتونه این کار رو بکنه هم در دنیا پادشاه میشه، هم در آخرت هم که سر جای خودشه انشالله. یک روز مالک دینار را گفت این را، یعنی به مالک دینار گفت، یعنی محمد واسه به مالک دینار گفت. چی گفت؟ نگاه داشتن زبان بر خلق سخت‌تر است از نگاه داشتن درهم و دینار. برای آدم‌های مثل ما که پول خرج کنن و اصلا صرفه‌جویی بلد نیستن، پس‌انداز بلد نیستن، نمیدونم حالا چند نفر مثل منن، ولی حداقل من اینطوری ام متاسفانه، اصلا خوب نیست. ولی در نهایت در لحظه زندگی میکنه و هر چی داره همون لحظه خرج میکنه و خیلی به فکر آینده نیست. نگه داشتن درهم و دینار یعنی طلا و نقره سخته. میگه حالا از اون سخت‌تر میدونی چیه؟ اینی که زبانت رو نگه داری. زبان بر خلق نگه داشتن سخت‌تره و واقعا هم همینطوره. اصلا یه بخش اعظمی از ریاضت ها دقیقا همین جلسه ای که دیروز نه پری روز مثنوی داشتی، میشه جلسه 80. دوستانی که اگه میخوان بشنون، شنبه جلسه 80 مثنوی رو ما با دوستان عزیز خوندیم توی داستان مرد و زن فقیر اعرابی که میخوان یه کوزه آب رو ببرن پیش پادشاه هستیم. بعد اونجا مولانا توی این جلسه به ما همینو گفت، گفت اصلا یه بخشی از راه و مسیر تعالی نگه داشتن حواس پنجگان است و این جسم مادی و این تن محصور ما رو تشبیه کرد به یه کوزه که 5 تا منفذ داره و این 5 تا حواس پنجگانه ما هست. اونا رو بتونی مدیریت کنی، میتونی این کوزه رو به دریا وصل کنی. یعنی مراقبت کنی از چشمت، از دهانت، از گوشت، از دستت، از پات، بفهمی چی میشنوی، چی نمیشنوی، چی رو میبینی، چی رو نمیبینی، چه حرفی میزنی، چه حرفی نمیزنی. تازه در بین این حواس زبان و چشم خیلی 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 زیاد تاکید شده، به طوری که حدیثی یک از منصوب به پیامبر که از سکوت و ذهب از کلام فزه، تازه میگه تو بعضی احادیث میگن بهترین کلام در نهایت فزه است، یعنی نقره است در برابر سکوت که ذهب طلاه. حالا بگذریم از این که ما اصلا بهترین حرف ها رو هم نمیزنیم، اگه مثل من باشید که دائم چرت و پرت و شر رو ور از دهنتون میاد بیرون که دیگه وا ویلا. میگه تو حتی اگه بهترین و گوهربارترین کلامم میذاری، میزنی و حرف میزنی، سخن میگی، اصلا تو داری سخن میگی در رو گوهر از دهانت میاد. در برابر سکوت بازم مثل نقره است در برابر طلا. و سختترین کارم به کرات توصیه شده همین نگه داشتن زبانه. حالا نگه داشتن زبانم مثلا همین مولانا، ببین چقدر توصیه به سکوت کرده. یه بخشیش نگه داشتن زبان به خاطر اینه که اسرار حق را نباید آشکار کرد، یه بخشیش هم همینه که هر حرفی نباید از دهان انسان بیاد بیرون. مثلا بخشی از وصیت‌نامه مولانا هم همینه دیگه، خیرالکلام ما قل و دل، بهترین سخن اینه که کوتاه باشه، کم باشه. درم و دینارم که نقره است، نقره و طلا. این داستان بعدی هم خیلی جالبه. یک روز بر قتیبه ابن مسلم شد، یعنی رفت پیشه قتیبه ابن مسلم. این قتیبه مسلم اگه همونی باشه که توی تاریخ معروفه، از آدمهای سیاسیه دوران محمد واسه، اهل سیاست بوده، از نزدیکان یزید بوده، یزید ابن معاویه. بعد حاکم شهرهای مختلف میشه، حاکم ری میشه، حاکم بصره میشه، حاکم در سیستان حاکم میشه. اون 10 سال پایان عمرش هم گویا حاکم خراسان بوده، در نهایت هم در همون خراسان از بین میره. یه روزی محمد واسع رو میبینه با جامعه صوف. جامعه صوف یعنی پشم، یعنی حداقل یکی از معانی صوف پشمه، که لباسهای پشمی یعنی نشانه ریاضت، عبادت، اهل زهد و طریقت بودن، یعنی اینکه از مال دنیا به اندکش و به ناچیزش قناعت کردن. حالا این قتیبه محمد واسع رو میبینه و بهش میگه صوف چرا پوشیده ای؟ چرا از این لباسا پوشیدی؟ محمد واسع خاموش میشه، ساکت میشه. بعد دوباره قتیبه میگه چرا جواب ندهی؟ گفت خواهم که بگویم از زهد. میگه اگه بگم از زهده که این کارو کردم، میخوام از دنیا روی برگردانم، به زهد و طاعت و عبادت بپردازم، همانا که بر خیشتن سلا گفته باشم. دارم از من از خودم تعریف میکنم که ببین من چه آدم زاهدیم، صوف پوشیدم، ببین من چه قانم، ببین روی گردانم از همه دنیا. میگه اگه بگم از زهد، تعریف از خوده، یا بگم از درویشی، یا بگم از فقر، از نداریه، اون وقت از حق تعالی گله کرده باشم. خیلی اصلا واقعا این خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم. این داستانک کوتاه خیلی عجیبه ها. مثل اینکه مثلا چه میدونم به شما بگن چرا مثلا این لباس رو پوشیدی، چرا مثلا 10 سال یه لباس جدید نمیخری، فیلم مثال. بعد اگه بگی به خاطر زهد و ترک دنیا ثنای خیشتن است، یعنی از خودت تعریف کردی که یعنی من زاهدم، یا اگه بگی ای بابا پولی نداریم، ای بابا دیگه مگه میشه این روزا کسی لباس درست درمون بخره، اون وقت از حق تعالی گله کرده باشه. به خاطر همین سکوت خیلی جاها بهترین راهه. داستانک بعدی، یک روز پسر را دید که می خرامید. این خرامیدن دو تا معنی توی ادبیات ما داره، یکی با ناز و نمیدونم غرور و چجوری بگم، دقیقا انگار مثلا با غرور و افتخار و فخر فروشی به دیگران راه بری، یه جاهایی هم به معنای خیلی شاد و شنگول راه رفتنه، ولی اینجا به همون معنای غروره. میگه پسر خودش رو دید که خیلی با غرور داشته راه میرفته، حالا پسر با غرور داره راه میره، وی را آواز داد یعنی صدا کرد و گفت هیچ دانی که تو کیستی؟ به چی افتخار میکنی؟ میدونی تو کی هستی؟ مادرت را به 200 درم خریدم. مادرت را به 200 سکه خریدم. حالا مادرت را به 200 درم خریدم، یا مادرش کنیز بوده واقعا برده بوده خریداری شده، یا اینکه متاسفانه اشاره داره به سنت های تلخ گذشته که قدیمی های عروسی های قدیمی ها بیشتر شبیه معامله و تجارت بوده تا مثلا پیوند دو تا دل و دو تا دل داده رو به هم برسونن. نه، بیشتر عروسی ها در گذشته مثل خرید و فروش بوده، واقعا خرید و فروش برده، نمیدونم دور از جون خودم و همه خانوم ها، مثل خرید و فروش گاو و گوسفند بوده. طرف یه قیمتی حالا به عنوان شیربها، به عنوان مهریه، به عنوان هر چیزی مشخص میکرده، پول رو میدادن به خانواده دختر و دختر رو میبردن. حالا یا واقعا کنیز بوده یا اینکه به همین روش، باز هر دو هم خیلی هم فرقی نمیکنه، واقعا هم خدا رو شکر حالا خیلی چیزا داره عوض میشه، هرچند سرعت تغییر خیلی کمه ولی خیلی چیزا داره عوض میشه. مادرت را به 200 درم خریدم و پدرت چنان است که در میان مسلمانان بتر از او کس نیست. میگه خب مامانت که اونطوری، بابات هم یه جوریه که تو بین مسلمونا بدتر از بابای تو وجود نداره. البته یه توصیه عرفا، این که خود را بدتر از دیگران پنداشتن اصلا یکی از آموزه های عرفانه، برای شکستن خودخواهی، خودبینی، اون انانیت و اون منیت، اون وجود خودت رو بشکنی، توصیه میکنن همواره خودت رو از دیگران بدتر ببین و هر کس حتی اگر یک نفر رو از خودت بدتر میبینی، یعنی احساس میکنی این دیگه از من بدتره، حالا ام نره 8 میلیارد از من بهترم ولی این یه دونه از من بدتره، هنوز به اون درجه از عشق و عرفان و به اون درجه از تعالی نرسیدی. حالا اینجا محمد واسع میگه در میان مسلمانان بدتر از پدرت کسی نیست، داره اون توصیه عرفا رو رعایت میکنه. بس این خرامیدن تو بر کجاست؟ بس چطور این همه مغروری؟ چطور این همه با خودخواهی بر روی زمین راه میری؟ اینه که هموارم توصیه اینه که وقتی روی زمین راه میرید خیلی با فروتنی، با اخلاص، این آیه قرآن دیگه تو سوره فرقان و عباد الرحمن، و اون عبادت کنندگان اصلی خدا کیان؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، همونا کسانی هن که بر روی زمین وقتی دارن راه میرن خیلی با فروتنی و خیلی با آرامش راه میرن، خیلی با خضوع و فروتنی هن. و اذا خاطبهم الجاهلون، اگه یه جاهلی مخاطب قرارشون بده صداشون کنه، قالو سلاما، خیلی با مسالمت و با آرامش با اونا صحبت میکنن. حالا منظورش اینه که با فخر و افتخار و غرور خیلی بر روی زمین قدم بر ندار، که اینجا هم داستانش رو محمد واسع برای ما آورد. کسی از وی پرسید که چگونه ای؟ اینم خیلی قشنگه. کسی از وی پرسید چگونه ای؟ گفت چگونه بود کسی که عمرش می کاهد و گناهش می افزاید. عجب، مو به تن آدم سیخ میشه. واقعا هم همینطوره، ما هر روز که میگذره یک روز به روز مرگمون نزدیکتر میشیم و واقعا کی میتونه بگه که در عمرش که میگذره بر گناهانش افسوده نمیشه. عراقی، عارف، فخرالدین عراقی، عارف هم عصر مولانا، از رفقای مولانا هم هست، خیلی شاعر خوبی هم بوده. درسته شعراش مثلا از نظر حجم اندازه مولانا نیست، ولی خیلی شیرین و لطیف و دلچسبه و یه شعر معروفی داره، اغلبتون شنیدید، آن کیست که بی جرم و گناه زیست؟ بگو کیه که بدون جرم و گناه زندگی کرده؟ بی جرم و گناه در جهان کیست؟ بگو آیا میتونه کسی ادعا کنه که من هیچ گناهی نکردم و هر روز که از عمرم داره میگذره اصلا و ابدا هیچ کاری نکردم؟ نه، من بد کنم و تو بد مکافات کنی. بیت دوم خطاب به خداونده، میگه حالا من گناهکار، من بد، تو چرا منو مکافات میکنی؟ پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. میگه خدای من، آره من بدم، کیه که گناه نکرده باشه؟ ولی جان من، آخه اگه من بدی کنم تو هم جواب بدی منو با بدی بدی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. حالا اینم میگه، میگه من حالم شبیه کسیه که هر روز داره از عمرش کم میشه ولی بر گناهش افسوده میشه. ایشالله که خدا خودش ارحم الراحمینه، از خطای هممون میگذره. و از او سوال کردند که خدای را میشناسی؟ از محمد واسع پرسیدن خدا رو میشناسی؟ ساعتی خاموش شد، هیچی نگفت، سکوت کرد و سر فرو افکند، سرش انداخت پایین و گفت هر که او را شناخت سخنش اندک شد و تحیرش دائم گشت. این همه قال و قیل ما برای چیه؟ میگه هر کی خدا رو شناخت کمتر حرف زد و بیشتر در حیرت موند. میدونی این حیرت چجوریه؟ اولا که بین من و خدا و بین ما و خدا که فاصله نیست. خیلی وقتها توضیحاتی که در مورد مثلا همین معرفت ها و بصیرت های عرفانی میاد شبیه اینه، اینا مثاله که انگار تو وقتی راه سلوک و عرفان رو آغاز میکنی میخوای از نقطه A بری به نقطه B. فاصله بین نقطه A تا نقطه B مثلا 3000 کیلومتره و هر مرحله مثلا 100 کیلومتر 100 کیلومتر میری جلو تا این 3000 کیلومتر تموم میشه و خدا اونجا نشسته منتظره. اینا مثاله برای اینکه این مغز ما بتونه این شرایط رو یکم درک کنه، ولی واقعیت اینطوری نیست. واقعیت اینه که اصلا خدا چیزی غیر از ما نیست، اصلا از ما دور نیست، از ما جدا نیست، از راه گردن به من نزدیکتره. اصلا یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار. فقط میدونی چیه؟ فقط ما نمیبینیمش. چجوری نمیبینیمش؟ ما شبیه آدمایی هستیم که جلوی چشممون هی پرده هایی اومده و نمیذاره چشممون ببینه، مثل آدم نابینا. مثلا این کتاب تو دستشه ولی نمیتونه کتابو ببینه، بعد میره تحت عمل جراحی قرار میگیره، دارو مصرف میکنه، درمان میگیره، چشمش بینا میشه. عرفان هم همینطوریه. همینجاست خدا اصلا جایی نرفته که. وقتی ولی وقتی اون حجاب ها رو دونه دونه کنار زدی و دیدی، چون ما یه تصور اسمی و نظری از خدا داریم دیگه، مثلا میگیم خدا رحمان و رحیمه، خدا جباره، خدا جلال جمیله، نمیدونم ستاره، خدا عظیمه، خدا عزیزه، بعد اینا رو میگیم. ولی وقتی باهاش روبرو میشیم، وقتی حجاب ها رفت، وقتی خدا رو دیدیم، ایم یا خدا، یا خود خدا، اونجاست که از اون عظمت، از اون عزت، از اون جلال و جمال اصلا دیگه متحی، اصلا لال میشی. دقیقا تحیر همینه. اصلا دیگه نمیتونی حرف بزنی. اگه بخوای اینطوری دیدی تو این فیلم ها میزنن تو صورت طرف، میگن چی شد چی شد؟ لال. وقتی به اون درجه از شناخت برسی، آره شناخت نظریه دیگه، اسمای خدا 101 اسمش توی همین اسماء الحسنا هست، 1001 صفتش در جوشن کبیر هست، بخون روزی یه بار بخون اصلا. ولی اگر خداوند رو با همون اسمایی که و با همون صفاتی که در جوشن کبیر تصویر شده رو به رو بشی و ببینی چی؟ اون وقت باز دوباره میتونی بشینی دعا رو بخونی؟ میتونی بیای به من توضیح بدی چی دیدی؟ این میشه خاموشی، این میشه تحیر. نه دیگه نمیتونی. ما در برابر زیبایی های دنیا یه وقتایی لال میشیم اصلا. یه وقت شما یه جنگل خیلی زیبا و عجیبی میبینی، در برابر عظمت یه دریای با شکوه، یه مه عجیب و غریب، در ارتفاع در کوهستان یه چیز عجیب و غریبی میبینی، اصلا از این همه عظمت و زیبایی لال میشی. حالا فکر کن خالق اینا رو ببینی چی میشی. به خاطر اینه وقتی از محمد واسع میپرسن خدای را میشناسی، سکوت میکنه، میگه هر کی بشناسه خدا رو، سخنش اندک و تحیرش دائم گشت. امیدوارم برسیم به این مرحله. دیگه آخه چقدر دیگه عرفان نظری، آخه چقدر دیگه از رو کتابا بخونیم. خدای خودتو به ما نشون بده دیگه. چقدر دیگه هی تذکرت الاولیا بخونیم، مثنوی بخونیم، فی مافی بخونیم، اینا رو بخونیم، هی تو رو بشناسیم، فقط تو کاغذ آخه. خدایا قسمت ما هم بکن. و گفت سزاوار است کسی را که خدای تعالی به معرفت خودش عزیز گردانیده است، که هرگز از مشاهده او به غیر ننگرد و هیچ کس را بر او اختیار نکند. خب میدونی حالا کسی که به این درجه میرسه اولین اتفاقی که براش میفته چیه؟ همینه. میگه اصلا دیگه چشمتو نمیتونی برگردونی. دقیقا ببینید، اصلا تو شما توجه کن، شما در برابر زیبایی های مادی هم همینطوری. مثلا یه فیلم جذابی داره نشون میده، حالا این فیلم هایی که خیلی از این فیلم سازهایی در پیت میسازن، نه اصلا میخکوب میشی، هی مثلا فکر کن همسرت، فرزندت، پدر مادرت دارن صدات میکنن، اصلا صداشون رو نمیشنوی، جذب فیلم شدی، میخ. میگه حالا به اون مر به اون درجه از معرفت که برسی همینطوری. میگه اصلا دیگه از مشاهده او به غیر ننگرد، دیگه سرتو این ور اون ورم نمی کنی، میخکوب میخکوب، اصلا حاضر نیستی لحظه ای سرت رو به غیر برگردونی. میگه کسانی که به اون درجه میرسن همینطوری هست، هرگز از مشاهده او به غیر ننگرن، دیگه کسی دیگر نگاه نمی کنه. آخه نمیشه دیگه، وقتی تو یه چیز بهتر داری، تازه بهتر معمولی هم نه، بهتر با فاصله، حالا حاضری دوباره به اون اندک برگردی؟ نه، هیچ کس را بر او اختیار نکنه و کس دیگری را هم انتخاب نمی کنه. مثل اینکه کسی که واقعا خدا رو شناخته باشه بهش بگن خدا رو میخوای یا مثلا پست و مقام دنیا رو، اصلا برو بابا. توی ذکر اویس قرنی یادتون بیاد، علی ابن ابی طالب با عمر ابن خطاب رفتن پیش اویس قرنی، دو تا دونه سکر از اونا قبول نکرد، گفتن بیا حالا یه کیسه طلا رو داشته باش، اینجا تو آدم خوبی هستی، یه وقت خرجی لازم شد خرج کن. گفت دنیا رو میخوام چیکار؟ گو همینایی هم که دارم معلوم نیست حالا بتونم خرج کنم یا نه، و حاضر نیست اصلا چیز دیگه ای رو قبول کنه. میدونی چرا؟ چون مثلا شما بین بهتر و بدتر کدوم انتخاب میکنی؟ عقل سلیم میگه بهتر رو انتخاب کن. حالا وقتی اون به بهترین بهترین ها یعنی به خداوند رسیده، هیچ کس را بر او اختیار نکنه، دیگه کس دیگه ای را قبول نمیکنه. و گفت صادق هرگز صادق نبود تا بدان امید که میدارد از او بیمناک نبود، تا بدان امید که میدارد از او بیمناک نبود. اینم جریان خوف و رجاه که خیلی نکته ظریف و باریکیه. برخی گفتن اصلا خوف و رجا مثل دو تا بالن برای پرواز، به هر دو نیازه برای اینکه به اون مقصد برسی. دیدگاه ها در مورد خوف و رجا در بین عرفا متفاوته. برخی عرفا خیلی خوفی هن، بعضی ها خیلی رجایی هن، و بعضی ها مثل محمد واسه به هر دو اعتقاد دارن. میگه حالا اون صداقته، اون چجوری به دست میاد؟ به اون چیزی که بهش امید داری بیمناک هم باید باشی، یعنی همونقدر که رجا داری باید خوف هم داشته باشی. میدونی چجوریه؟ میدونی که تو به رحمت خداوند اگه خیلی امید داشته باشی، شاید رفته رفته اون طاعات و عبادات تو یه ذره سبک بگیری، شل بگیری، ریاضت هات رو کامل انجام ندی و کلن حالا کم 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 یه ذره تمایل به دنیا پیدا کنی. یا اگه خیلی هم خوف داشته باشی، اون وقت از رحمت خدا ناامید بشی، بازم رفته رفته بگی ای بابا ما که هرچی میدویم نمیرسیم. اگه بیش از حدم خوف داشته باشی، بازم رفته رفته شل بشی، سبک بگیری عبادت ها و ریاضت ها رو و مسیر رو تا انتها نری. به خاطر همین باید امید و بیم در راستای همدیگه و چه بسا اندازه همدیگه باشن. هم به رحمت خدا بسیار امیدوار باشی، هم از جلال و عظمت خداوند بیمناک باشی، هم به رحمان و رحیمیت خداوند امید داشته باشی و هم از جلال و عظمت خدا بیمناک باشی، که این دوتا تو رو به اون سر منزل مقصود برسونه. هر کدوم رو کمی زیاد و کم کنی، شاید از مسیر باز بمونی. بسیاری از عرفا تاکید بر این دارن که خوف و رجا با هم باشه. عرض کردم بعضیا میگن نه، باید همواره به رحمت خدا امیدوار بود، امید بیش از حد رو میپسندن. بعضیا خوف و بیم بیش از حد رو میپسندن، ولی اینجا محمد واسه میگه هر دو باید باشه. میگه چجوری میتونی بفهمی تو مسیر صادق صداقتش رو؟ بدونی که به اون چیزی که امید داری امکان داره ازش ضربه هم ببینی و باید نسبت بهش بیمناک هم باشی. یعنی باید که خوف و رجاش برابر بود تا صادق و مؤمن حقیقی بود. میخوای مؤمن و حقیقی باشی، باید خوف و رجات برابر باشه و بر خیر الامور، یعنی بهترین امور، همون مثال معروف که بهترین امور اونیه که میانه روید در بینش باشه. رحمت الله علی و رحمت خداوند بر محمد واسه باش. دو تا ذکر دیگه بعد از محمد، ذکر محمد واسه تموم شد، عرض کردم یک صفحه و نیم بود دیگه. بعد حبیب عجمی داریم که اونم کوتاه تقریبا. ذکر ابو حازم مدنی رو داریم که اونم اندازه محمد واسه کوتاه. بعد این دوتا رو که بخونیم، آره نه، یه دونه ذکر عتیبه هم هست، یه ذکر عتیبه هم هست که اونم یک صفحه و نیمه، اونم کوتاهه. بعد میرسیم به جان جانان رابعه، به به، بعد ذکر رابعه رو میرسیم، پشت سر ذکر رابعه فضیل عیاض رو میرسیم، بعد ابراهیم ادهم رو میخونیم، بشرافی رو میخونیم. به 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 به، یعنی هر داره میکشه دلم که برسیم به رابعه و بقیه بزرگان. هر چند هر کدوم خوندنش لطف خودش رو داره و لذت و بهره خودش رو داره، ولی خب بعضیا یه مقدار چون بیشترم در عرفان جلوتر رفتن، بیشتر در موردشون صحبت شده، و چه بسا به خاطر این انس و الفتیه که ما طی سالها باهاشون داریم بیشتر دوستشون میداریم. امیدوارم که بشنوید، لذت ببرید، به دوستان علاقمندان و اهل دل معرفی کنید پادکست تذکرة الاولیا رو، و ما هم خیلی دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.